با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب کولوسیان، ادامه فصل 4. اکنون در چند آیه بعدی سه محدوده رفتار مسیحی مطرح می شوند که بسیار مهم می باشند. آنان عبارتند از دعا، زندگی اجتماعی و صحبت کردن. در کولوسیان فصل 4 آیه 2 می خوانیم: در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید. همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتان بمانید و فراموش نکنید که وقتی دعایتان مستجاب شد از خدا تشکر کنید. دعا و هوشیاری با هم هستند. دعا کنید و مراقب باشید. در دعا جدیت و پشتکار داشته باشید. این موضوع ما را به یاد تجربه نحمیا می اندازد. وقتی دشمن سعی کرد مانع بازسازی دیوارهای شهر اورشلیم شود، او ابزار کار را به گوشه‌ای نینداخت و شروع به ناله و زاری نکرد که نمیتواند کارش را ادامه دهد و یا فقط به طور ساده نگفت خب این یک موضوع دعا است و سپس طوری رفتار نکرد که همه چیز انجام شده است. در نحمیا فصل 4 آیه 9 میبینیم که او میگوید ما به حضور خدای خود دعا کردیم و برای حفظ جان خود در شهر نگهبانانی را قرار دادیم تا شب و روز نگهبانی بدهند. پولس در اینجا نیز همین موضوع را میگوید: در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید. دعا کرده و هوشیار و مراقب باشید. دعا و عمل به یکدیگر وابسته هستند. کشیش با تجربه میگفت وقتی برزگر برای یک محصول خوب دعا میکند، خدا از او انتظار دارد در حالی که بیل و داس خود را در دست دارد آمین بگوید. اگر برای موضوع خاصی دعا می کنید، برای به دست آوردن یا انجام آن موضوع نیز سعی و تلاش کنید. پس از دعا عمل کنید. متاسفانه سخنان و تعالیم اشتباه زیادی در مورد دعا می شنوید که بیهوده هستند. از کشیشی نامه‌ای دریافت کردم که سرطان داشت. او نوشته بود به تازگی نزد دکتری در بیمارستان رفتم و او گفت که به بیماری سرطان مبتلا شدم و توصیه کرد به زودی عمل جراحی داشته باشم. اما من به خانه آمدم و تصمیم گرفتم همون کاری رو کنم که شما در هنگام بیماری سرطان خود انجام دادید. من میخواهم به خداوند اعتماد کنم که مرا شفا خواهد داد. بعد از خواندن نامه این کشیش فوراً نامه‌ای برای او نوشتم. برادر عزیز، من به خداوند اعتماد کردم ولی تمام کار من این نبود. به نزد بهترین پزشک در محلی که زندگی می کردم رفتم و اون نیز با تعدادی از پزشکان بیمارستان مشورت نمود و آنان بهترین توصیه های پزشکی را که می دانستن را با من در میان گذاشتند. برای درمان بیماری سرطانم دو عمل جراحی انجام شد. برادر مسیحی من، اگر واقعا یک مسیحی عاقل هستید که فکر میکنم چنین باشید، به بیمارستان محل اقامت خود مراجعه کرده و هرچه سریعتر از آنان بخواهید عمل جراحی لازم برای مبارزه با بیماری سرطان را انجام دهند و در این مدت به خداوند اعتماد داشته باشید که او شما را از این زمان سخت عبور خواهد داد. من این کار را انجام دادم و ایمان دارم که خداوند مرا از این طریق شفا داده و کمک کرده است. در دعا پشتکار داشته و هوشیارانه عمل کنید. شکرگزاری را فراموش نکنید. به خداوند اعتماد داشته و همیشه از او تشکر کنید. چون او دعای شما را شنیده و به آن جواب می دهد. ممکن است آن پاسخی نباشد که شما می خواهید، اما او به شما جواب خواهد داد. دعا مانند وقتی است که نفس می کشید و شکرگزاری مانند بازدم است که نفس خود را به بیرون می دهید. در کولوسیان فصل 4 آیه 3 الی 4 می خوانیم: به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام کنیم. در واقع به علت موعظه انجیل است که در اینجا زندانی هستیم. دعا کنید که جرأت کافی داشته باشیم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال بیان نماییم. به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید. پولس میگوید دعا کردن برای ما را فراموش نکنید. دوست عزیز من، امروز نمیتوانید دیگر با دعا کردن برای پولس به او کمک کنید. اما میتوانید برای کشیش خود و دیگر خادمین مسیحی دعا کنید که خدا فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیام انجیل مسیح را به همه اعلام کنیم. در واقع به علت موعظه انجیل است که در اینجا زندانی هستیم. پولس وقتی این نامه را می نوشت در زندان بود. او می خواست آزاد شود و درها باز شده و فرصتهای مناسب برای موعظه انجیل را داشته باشد. ما نیز هر یک از امکانات خدمت خود را به عنوان امکان و فرصتی مناسب می بینیم و از خدا می خواهیم که این درهای باز و فرصتها را حفظ کند. خدا قول داده است که چنین خواهد کرد. این آیه ای است که ما برای این خدمت خود انتخاب کرده ایم و با اعتماد به خداوند به خدمت مطالعه و بررسی کلام خدا توسط این برنامه ها ادامه می دهیم. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 3 آیه 8 نوشته شده است: تو را خوب می شناسم. می دانم که چندان نیرومند نیستی، اما تلاش خود را کرده ای تا از احکام من اطاعت نمایی، نام مرا نیز انکار نکرده ای. پس من نیز دری به روی تو گشودم که کسی نمیتواند آن را ببندد. خداوند برای ما امکانات، درهای باز و فرصتهای مناسب زیادی را ایجاد کرده است و ما از خدا فرصتهای مناسب بیشتری را درخواست میکنیم و شکرگزار هستیم برای تمام امکاناتی که تاکنون به ما داده شده است. در کولوسیان فصل 4 آیه 5 میخوانیم: از هر فرصت نهایت استفاده را بکنید تا پیام انجیل را به دیگران برسانید و بدانید چگونه با کسانی که هنوز ایمان نیاورده اند عاقلانه رفتار نمایید. با حکمت قدم بردارید یا در حکمت زندگی کنید. فرزند خدا در برابر دنیای امروزی مسئولیتی دارد. به عنوان فرزند خدا احمقانه رفتار نکنید. متاسفانه سخنان پوچ و بی‌محتوای زیادی را از زبان بعضی مسیحیان می‌شنویم. سخنانی مانند این که خداوند عیسی مسیح در تاریخ مشخصی باز خواهد گشت و یا اینکه زمان پایان دنیا چه وقت است. نمیدانم از کجا این افراد اطلاعات خود را به دست می آورم، ولی مطمئنن از کتاب مقدس نیست و سخنان آنها بر طبق کلام خدا نمی باشد. این اشخاص با چنین اطلاعات غلط و احمقانه خودشان را مورد تمسخر دیگران قرار داده و شرمنده می شوند. مسیحیان این اجازه و حق را ندارند در برابر دنیای نجات نیافته چنین سخنان بیهوده ای را بر زبان آورند. و همچنین نباید بگوییم و ادعا کنیم که به خداوند اعتماد داریم وقتی که اعمال ما نشان می دهند که واقعا به خدا اعتماد نمی کنیم. بایستی در مقابل دیدگان مردم این دنیایی که به نجات محتاج است حکیمانه رفتار کرده و سخن بگوییم و از اعمال احمقانه بپریزیم. مدتی پیش خانمی برای من نامه‌ای نوشت و مرا توبیخ و سرزنش کرد که چرا برای درمان سرطانم به نزد پزشک می روم. آن خانم گفت که این کار نشان دهنده بی‌اعتمادی به خداوند است. نوشته بود: من هم سرطان دارم و به خداوند اعتماد می کنم و به نزد پزشک نمی روم. خداوند مرا شفا خواهد داد. مدتی پس از نوشتن این نامه آن خانم را دفن کردند. او در اثر بیماری سرطان مرد. من واقعا متاسفم که خود ما مسیحیان گاهی اوقات مقصر هستیم برای اینکه مردم غیر مسیحی اطراف ما به ما بخندند و بگویند مسیحیت اعتقادی پوچ، مسخره و احمقانه است. باید بیاموزیم از هر فرصت نهایت استفاده را کرده تا پیام انجیل را به دیگران برسانیم و بدانیم چگونه با کسانی که هنوز ایمان نیاورده اند عاقلانه رفتار نماییم. رفتار کردن و سخن گفتن در حکمت را بیاموزید. از فرصتها استفاده کنید. به عبارت دیگر فرصتها را بخرید. هر موقع فرصتی را دیدید دعا کنید تا خداوند شما را هدایت کند. خودتان را به مردم تحمیل نکنید. فقط دعا کنید و از خدا بخواهید تا دری را برای شما باز کرده و فرصتی ایجاد کند تا پیام او را با شخصی در میان بگذارید و او این کار را انجام خواهد داد. بارها این موضوع برای من و دیگر مسیحیانی که از این روش استفاده می کنند اتفاق افتاده است. اجازه دهید خداوند درها را باز کرده و فرصتها را ایجاد کند قبل از اینکه اشتباهی کرده و مجبور شوید ساکت شده و یا کارها را خراب کنید. وقتی خدمت کشیشی را شروع کرده بودم بارها با عجله نمودن اشتباه کردم و نمی توانستم به درستی و به خوبی خدمت کنم، اما از آن زمان تا کنون آموختم بیشتر دعا کنم قبل از اینکه به سرعت عمل کرده و قدم بردارم. در کولوسیان فصل 4 آیه 6 می خوانیم: گفتگوی شما معقول و پر از لطف باشد تا برای هر کس پاسخی مناسب داشته باشید. بعضی مردم فکر می کنند این آیه می گوید سخنان شما با مزه و همراه با شوخی باشد، و گاهی اوقات واقعاً با سخنان مضحک و اغلب شوخی‌های بی‌مزه خود باعث آزار شما می‌شوند. اما آنچه در اینجا گفته شده این است که گفتگوی شما معقول و پر از لطف باشد. به عبارت دیگر سخنان ما باید دلنشین، خوشایند و مناسب باشد. یک فرزند خدا بایستی شیوه بیانی داشته باشد که مانع شرارت شود. باید جلوی شرارت را بگیرد به جای اینکه عامل شرارت شود. رفتار و شیوه سخن گفتن ما نبایستی به شریر امکان و فرصت سوء استفاده بدهند. گفتگو و بیان ما باید پر از فیض و لطف و محبت آمیز و دلنشین باشد. فکر می کنم این موضوع همچنین به این معنی است که مسیحیان نبایستی خسته کننده و آزاردهنده رفتار کنند. باید اشتیاق و علاقه را در دیگران ایجاد کنیم، به طوری که برای هر کس پاسخی مناسب داشته باشیم. مشارکت ایمانداران صمیمانه و دوستانه است. اکنون با فهرست اسامی افرادی آشنا می شویم که پولس آنان را می شناخت. آنان مردان و زنانی هستند که در قرون اولیه مسیحی زندگی می کردند. آنان در جاده‌های رومی قدم بر می داشتند و در شهرهای رومی زندگی می کردند و تحت حاکمیت روم بودند. در میان بت‌پرستان و تمدن دور از خدا به سر برده، ولی فرزندان خدا بودند که با خدا راه می رفتند. تعداد زیادی از این افراد در شهر افسوس زندگی می کردند. وقتی از ویرانه های شهر افسوس دیدن می کردم، به تئاتری که در آن شهر بود رفتم و از آن جایگاه بلند می توانستم جاده وسیع را ببینم که به سوی بندری در نزدیکی شهر هدایت می شد. فکر کردم اینجا جایی بود که می توانستیم پولس را ببینیم که در این جاده قدم بر می داشت. در آنجا تیخیکوس را می دیدیم که می آمد. همینطور آنیسموس، آریستاراخوس و اپافوروس. همه ی آنان مسیحیانی بودند که پولس را می شناختند. آنان مردان خدا در آن قرن اول میلادی بودند. نکته جالب این است که پولس هرگز در روم یا کولوسی نبود، ولی با این وجود فهرست افرادی را که می شناخت با ما در میان می گذارد و تعداد زیادی از آنان از این دو شهر می باشند. این موضوع آشکار می کند که پولس افراد زیادی را به سوی عیسی مسیح هدایت کرده بود که بعداً به شهرهای خودشان بازگشتند. شهرهایی که پولس هرگز قادر نبود به طور مستقیم یا شخصی به آنجا برود. خدمت او یک نوع خدمت گسترده بود که مناطق دور را نیز شامل می شد. این کار از طریق مردان و زنان ایمانداری انجام می گرفت که پولس را می شناختند. در کولوسیان فصل 4 آیه 7 الی 8 می خوانیم: برادران عزیز، تیخیکوس شما را از وضع من آگاه خواهد ساخت. او خدمتگزار وفادار مسیح و هم خدمت من است. او را مخصوصاً نزد شما می فرستم تا شما را از احوال ما مطلع سازد و شما را دلگرم و تشویق نماید. تیخیکوس کشیش کلیسای افسوس بود. از او در افسوسیان فصل 6 آیه 21، اعمال رسولان فصل 20 آیه 4 و دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 12 نام برده شده است. او یک ایماندار وفادار به خداوند بود. در کولوسیان فصل 4 آیه 9 می‌خوانیم: در ضمن اونیسموس را نیز همراه او می‌فرستم که برادر عزیز ما و همشهری خود شماست. این دو برادر شما را در جریان همه وقایع اینجا خواهند گذاشت. اونیسموس برده‌ای در کولوسیه بود. او از نزد ارباب خود فرا کرده بود و از طریق خدمت پولس به خداوندمان ایمان آورده بود و اکنون توسط پولس به نزد اربابش بازگردانده می شد. پولس نامه ای را به فیلمون نوشت وقتی اونیسموس را به نزد او بازگرداند و به فیلمون گفت که اونیسموس برادر عزیز او می باشد. فیلمون نیز خودش یک ایماندار مسیحی بود. از اینجا می توانید ببینید که در عیسی مسیح رابطه و مشارکتی جدید در میان آنان به وجود آمده بود. اکنون در عیسی مسیح ارباب و برده با یکدیگر برادر می شوند. در کولوسیان فصل 4 آیه 10 می خوانیم: آرسترخوس که با من در زندان است و مرقس پسر عموی برنابا به شما سلام می رسانند. همان گونه که قبلا هم سفارش کرده ام، هرگاه مرقس نزد شما آید از او به گرمی پذیرایی کنید. آرسترخوس دوست پولس بود که با او زندانی شده بود. مرقس یا یوحنای مرقس پسر عموی برنابا است. او نویسنده انجیل مرقس می باشد. به خاطر دارید که مرقس پولس و برنابا را در اولین سفر بشارتی آنها ترک کرد و به همین علت پولس نمی‌خواست او را در سفر بشارتی دوم خود همراه ببرد. پولس در مورد یوحنای مرقس اشتباه قضاوت کرده بود. آن پسر جوان بعداً کارهای مفیدی انجام داد و پولس در اینجا این موضوع را می‌پذیرد. پولس به ایمانداران کولوسی دستوراتی را در ارتباط با او می‌دهد و می‌گوید: همان گونه که قبلا هم سفارش کرده ام، هرگاه مرقس نزد شما آید از او به گرمی پذیرایی کنید. به عبارت دیگر او را از خود نرانید. پولس در رابطه با یوحنای مرقس در نامه دوم تیموتائوس نیز سفارش کرده و در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 11 میگوید: فقط لوقا پیش من است. هرگاه آمدی مرقس را نیز با خود بیاور، زیرا به کمک او احتیاج دارم. این آیات به رابطه خوب میان پولس و مرقس اشاره می کند. در کولوسیان فصل 4 آیه 11 می خوانیم: یوسو یوستوس نیز سلام می رساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط همین چند نفر در اینجا با من خدا را خدمت می کنند و خدا می داند که چقدر باعث دلگرمی من شدند. یوسو یوستوس در واقع به زبان عبرانی همان یوشه است. در مورد او گفته شده که از مسیحیان یهودی نژاد است و همین موضوع نشان می دهد که تعدادی اسرائیلی در کلیسای کولوسیه وجود داشتند. اما تعداد آنان زیاد نبوده است. کلیسای شهر کولوسی بیشتر از افراد غیر یهودی تشکیل شده بود، اینها همگی از یاران خوب و دوستان پولس بودند و خودشان نیز جزء مبشران وفادار محسوب می شدند که برای گسترش پیام انجیل فعالیت می کردند. در کولوسیان فصل 4 آیه 12 می خوانیم: اپافراس همشهری دیگر شما و خدمتگزار عیسی مسیح به شما سلام می رساند. او همیشه با جدیت برای شما دعا می کند تا کامل و استوار شوید و در هر امری اراده و خواست خدا را درک کنید. اپافراس کشیش کلیسای کلوسی بود، اما اکنون او در زندان است. بنابر این خدمت جدیدی را دارد که خدمت دعا می باشد. از یک کشیش جوان مدتی پیش نامه‌ای دریافت کردم که به علت حادثه‌ای فلج شده بود و بسیار اندوهگین بود از اینکه دیگر نمی توانست موعظه و خدمت کند. نامه او نشان دهنده وضعیت مایوس کننده او بود. به او اینطور پاسخ دادم: برای شما خدمت جدیدی را پیشنهاد می کنم. برای من دعا کنید. دوست من، دعا نیز یک خدمت مهم است. اگر خدا شما را از خدمت فعال محروم کند، برای دیگر خادمین خدا دعا کنید. یقین بدانید که خدا از این طریق به شما خدمت جدیدی را سپرده است و او برای شما خدمتی متفاوت با دیگران در نظر گرفته است. فراموش نکنید که در دعای شخص صادق و وفادار قدرتی عظیم نهفته است. هیچ نوع خدمت مسیحی بدون کمک دعا به پیش نرفته و موفق نخواهد شد. پس به خدمت دعا اهمیت بیشتری بدهید. در کلوسیان فصل 4 آیه 13 می‌خوانیم: من شخصا شاهد هستم که با چه تلاش و کوششی برای شما و همچنین برای مسیحیان اهل لاودیکیه و هیراپولیس دعا می کند. این سه شهری که نام برده شد نزدیک یکدیگر بودند. هیراپولیس و لاودیکیه حدود 5 کیلومتر با هم فاصله داشتند و در نزدیکی شهر کلوسیه قرار داشتند. کلیساهایی در هر سه شهر وجود داشتند. در کلوسیان فصل 4 آیه 14 می خوانیم: لوقا پزشک محبوب و همچنین دیماس به شما سلام می رساند. لوقا پزشک محبوب، آیا این یک لقب عالی برای او نیست؟ وقتی پولس برای اولین بار از دیماس نام میبرد، او را یکی از همکاران معرفی میکند، اما در اینجا به طور ساده میگوید دیماس. فکر میکنم این نشان میدهد که پولس واقعا در مورد وفاداری او در این زمان مطمئن نبود و بعدن دیماس پولس را ترک خواهد کرد. چقدر این موضوع غم انگیز است. در کولوسیان فصل 4 آیه 15 می‌خوانیم: به برادران ما در لاودیکیه و به نیمفاس و مؤمنینی که در خانه او برای عبادت جمع می‌شوند سلام برسانید. این شهرها دارای معابد بزرگ غیر یهودی بودند، ولی مسیحیان در خانه ها جمع شده و خداوند را عبادت و پرستش می‌کردند. قبلا عادت داشتم بر روی این دیدگاه تاکید کنم و هرچند هنوز نیز این نظریه را دارم، ولی امروز مانند گذشته اصرار زیاد بر روی این نظریه ندارم که کلیسا در خانه ها شروع شده و روزی نیز دوباره به خانه ها باز خواهد گشت. امروز در بعضی کشورها ایمانداران مجبورند در خانه ها دور هم جمع شده و مشارکت مسیحی با هم داشته باشند. در کولوسیان فصل 4 آیه 16 می‌خوانیم: در ضمن پس از خواندن این نامه آن را به کلیسای لاودیکیه بفرستید و نامه‌ای را هم که برای ایشان نوشته‌ام بگیرید و بخوانید. منظور از نامه به ایمانداران لاودیکیه چه می‌تواند باشد؟ پولس نمی‌گوید که اون نامه‌ای به آنها نوشته است. ظاهراً نامه‌های پولس در آن اطراف میان ایمانداران پخش می‌شد و لاودیکیان یکی از آنها را خوانده بودند و در اینجا از کولوسیان می‌خواهد که آنان نیز این نامه را از ایمانداران لاودیکیه گرفته و بخوانند. تعداد زیادی از محققان مسیحی بر این باور هستند که این موضوع شاید اشاره‌ای به نامه افسوسیان می‌باشد که برای ایمانداران لاودیکیه نیز فرستاده شده بود. پولس به ایمانداران کلوسی میگوید که آن نامه را نیز بخوانند و آنچه برای ایشان نوشته شده را با کلیسای لاودیکیه هم در میان بگذارند. و به این صورت تعالیم پولس در میان ایمانداران آن منطقه پخش می شود. در کلوسیان فصل 4 آیه 17 می خوانیم: به ارخیپوس نیز بگویید در انجام خدمتی که خداوند به تو سپرده است کوشا باش. ارخیپوس فرد دیگری است که پولس در این فهرست از او نام می برد. غیر از آنچه از او در اینجا معرفی شد از او چیزی نمی دانیم. این مرد دارای عطیه یا خدمتی بود که پولس او را تشویق می کند آن را به کار ببرد. در کلوسیان فصل 4 آیه 18 می خوانیم: این چند کلمه را نیز با خط خودم می نویسم و درود می فرستم. مرا در این زندان فراموش نکنید. خدا شما را فیض عنایت فرماید. پولس اکثر نامه‌هایش را دیکته کرده و یکی از همکارانش آن را برای او می‌نوشت. اما نامه به غلاطیان را با دستان خودش نوشته است و در اینجا نیز این نامه را امضا می‌کند تا نشانه‌ای باشد که آن را دیکته و تایید کرده است. این بار دوم است که پولس تأکید می‌کند او را به یاد داشته و برایش دعا کنند. خداوند شما را فیض دهد. آمین. آیا این نامه‌ای عالی و آموزنده نبود که مطالعه و بررسی کردیم؟ پولس آن را به کلیسایی نوشت که هیچ وقت موفق نشد شخصا آنجا را ملاقات کند. اما او تعداد زیادی از افراد آنجا را می شناخت که خودش آنها را به معرفت و پذیرش خداوند عیسی مسیح هدایت کرده بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب کولوسیان به پایان می رسد. در برنامه آینده کتاب اشعیا که یکی دیگر از کتابهای عهد عتیق در کتاب مقدس می باشد را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.